بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله، معرفت تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. بحث امروز ما درباره عالم زر است. آیا جهانی پیش از این جهان به نام عالم زر داشته ایم یا نه؟ بحث است. مسئله خلقت الارواح قبل الاجساد به الفی عام مسئله است و مسئله عالم زر مسئله دیگر است. عالم زر که مطرح است این است که خداوند از صلب حضرت آدم صلوات الله علیه تمام ذریه او را تا ابد بیرون آورد و افق را پر کردند. آدم تعجب کرد از اینکه این همه ذریه که آفاق آسمان ها را پر کردن از صلب او بیرون آمده است. خداوند به آدم فرمود که اینها همه ذراری تو هستند. لذا در اون موقع خداوند از ذراری آدم عهد و پیمان گرفت برای اثبات توحید. در این زمینه روایات از طرق فریقین بسیار است، هم از طرق شیعه هم از طرق اهل سنت. عده‌ای از بزرگان اساساً اینکه ارواح قبل از اجساد آفریده شده باشن نمیپذیرن. عده‌ای عالم زر را نمیپذیرن. عده‌ای هم تفسیر قائل شده اند عالم زر را همون عالم ارواح دانستن و عده‌ای هم مانند شیخ مفید عالم زر را به این معنا که خداوند ذریه آدم را از صلب او بیرون آورد و پهنای افق را پر کردن پذیرفته است. میگوید این برای این بود که خداوند کثرت نسل او را برای او ارائه دهد و اثبات قدرت خود را بنماید. اما اینکه شیخ مفید میفرماید اما اینکه از اونها عهد و پیمان گرفته باشد نه. این تفاصیل در اقوال و آراء علما در این رابطه وجود دارد. فرقی هم ندارد علمای اهل سنت یا شیعه، همگی در این زمینه بحث کردند، زیرا روایات از طرق فریقین بسیار است. عمده آیه قرآن که آیا بر این مطلب دلالت دارد یا ندارد. اساساً بحث ما بحث قرآنی است. ما می‌خواهیم ببینیم که در قرآن عالم زر مطرح شده یا نه. این بحث ماست. حالا اهم از این که عالم زری داشته باشیم یا نداشته باشیم، ولی آیه قرآن چه میگوید؟ آیه قرآن در سوره اعراف آیه 172 تا 174: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون. هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم نسل آنان را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و گفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می‌دهی. چنین کرد تا مبادا روز قیامت بگویید ما از پیمان فطری توحید بیخبر بودیم، یا بگویید پدرانمان پیش از ما شرک ورزیدن، ما هم فرزندانی پس از اونها بودیم و چاره جز پیروی نداشتیم. آیا ما را به اون چه باطلگرایان انجام دادن مجازات میکنیم؟ البته این گونه آیات را مشروحاً بیان میکنیم باشد تا اونها به سوی حق بازگردند. در این آیه میگوید ما ذریه آدم را، ذریه بنی آدم را از صلب آنان برگرفتیم و برخیشتن گواه ساختیم. چرا؟ چرا این کارا کردیم؟ برای اینکه اینها روز قیامت نگوین که ما از مسئله توحید بودیم. یعنی این حالت که اقرار بر توحید باشد، این حاضر الذهن برای همگان هست، تا اینکه در اون روز نگوین ما نمیدونستیم. یا اینکه عذر بیارن بگن پدران ما راه شرک ورزیدن و ما فرزندان اونها بودیم، چاره ای جز پیروی نداشتیم، ضعیف بودیم. میگه برای اینکه این دو عذر در روز قیامت آورده نشود، ما این گواهی را در عالم زر از شما گرفتیم. ذریه از کلمه زر به ذال و را گرفته شده است. زر به معنای اون اشیاء پخش شده، ذرات که در شعاع شمس دیده می شود، اینها را زر می گویند، زیرا اونقدر ریزن و در هوا منتشرن که فقط وقتی که آفتاب از روزنه‌ای بر اونها میتابد نمودار میشن. اینها اونقدر ریزن که جاذبه زمین اینها را جذب نمیکنه، همجور پخشن میون هوا، یعنی از هوا سبکترن. و ببینید زر مفتوح و زال است، اون وقت وقتی که نسبت داده می شود به زر میشه ذریه برخلاف قیاس، مثل سریه که به کنیزکانی میگن که انسان در سر برای خود انتخاب میکند. خب سر به کسر سین است ولی اشتقاق از اون سریه اطلاق میشود. ذریه مثل سریه که اون از زر گرفته شده است، این از سر گرفته شده است، جمع هر دو یکسان است، زراری و سراری. این آیه یک حقیقت مسلمی را بازگو می کند و آن گواه گرفتن مردم برخیشتن است. این واقعه قطعاً در یک مرحله از آفرینش انسان واقع شده است، یعنی در مراحل آفرینش انسان در یکی از این مراحل این حادثه اتفاق افتاده. منتها در کدام مرحله است؟ آیا مرحله خلقت ارواح قبل از اجساد است به 2000 سال، یعنی پیش از حضرت آدم، یا اینکه در زمان حضرت آدم اتفاق افتاد، یا اینکه خیر بعد از، یعنی هر انسانی که متولد می‌گردد این عهد و پیمان همون موقع از او گرفته می‌شود. انسان موقعی که پا به مرحله وجود می‌گذارد، از همون موقعی که انعقاد نطفه می‌گردد تا موقع جنینیت، تا موقع طفولت، تا موقع کودکی و بزرگسالی، در این مراحل این اشهاد و گواه گرفتن انجام می‌گیرد. کدام یک از این مراحل است؟ محدثین با محققین اینجا از هم جدا شدن. محدثین چه از فرقه اهل سنت چه از فرقه شیعه، اینها طبق روایات این مرحله را همون مرحله خروج ذریه آدم از پشت او گرفتند. البته عده از همین محدثین همون خلقت ارواح قبل از اجساد را گرفتن که ظاهر فرمایش مرحوم صدوق همین است. مرحوم صدوق در باب خلق ارواح و نفوس حدیثی از پیغمبر اکرم نقل کرده که حضرت می فرماید ان اول ما ابدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس المقدسه المطهره. اول چیزی را که خداوند ابداع فرمود و آفرید نفوس مقدسه و ذوات مطهره است. فانطقها به توحیده ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه. اون وقت استنطاق کرد، اونها را به سخن واداشت و اونها به توحید الهی گواه شدن. پس این اشاره به عالم خلقت ارواح قبل از اجساد است. عیاشی از زراره و حمران از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده فرمودن ان الله خلق الخلق وهي اظله فارسل رسوله محمدا صلى الله عليه واله وسلم فمنهم من آمن به ومنهم من كذبه ثم بعثه في الخلق الآخر. یعنی همون وقتی که انسانها را خداوند در همون سقع عالم ربوبی اونجا آفرید و در سایه عرش قرار داشتند، همین پیغمبر اسلام اونجا هم مبعوث شد. برخی ایمان آوردن و برخی کفر ورزیدن و تکذیب کردن در همون عالم ارواح. سپس در این جهان پیغمبر را به سوی مردم فرستاد. اون وقت فآمن بهی در این جهان، آمن بهی در اون جهان، و جحده و منکر شد پیغمبر را در این جهان. کسی که جحد و منکر شد پیغمبر را در اون جهان. ولذا در آیه شریفه می فرماید ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. یعنی امکان نداشت اینها امروز ایمان بیاورند، یعنی مشرکین، به اون چه که دیروز کفر ورزیدن. اینها در عالم زر کفر ورزیدن ولذا امروز هم کفر میورزن. و ما کانو لیؤمنو الان بما کذبو بهی من قبلو. بحار الانوار جلد پنجم صفحه 259. پس ظاهر این روایات این است که این عهد و پیمان و این ایمان و کفر در روز اول همون وقتی که ارواح در اظله خلق شده ان این عهد و پیمان گرفته شده است. ولی بیشتر محدثین که غالب آنها از حشویه عامه هستند، یعنی محدثین ظاهربین اهل سنت، اینها میگن نه، خداوند فرزندان آدم را تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچک از پشت آدم خارج نمود و فضا را پر کردند، در حالی که دارای عقل و شعور بودند و قادر بر تکلم و سخن گفتن بودند، خداوند آنها را مخاطب قرار داد و بر وحدانیت او اقرار و اعتراف نمودند. این رأی اکثریت محدثین، مخصوصا که غالب اینها حشویه اهل سنت هست. فخر رازی این قول را به قدمای اهل تفسیر و اهل حدیث نسبت داده، روایاتی در این زمین در این زمینه آورده که ما این روایات را هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت نقل میکنیم. مخفی نماند که این روایات از طرق اهل سنت بوی جبر میدهد، ولی همین روایات از طرق اهل سنت شیعه بوی جبر ندارد. ما ابتداءً چون اکثریت این روایات از طرق اهل سنت است از اونها می آوریم، بعد روایات اندکی که از شیعه هست نیز می آوریم. طبری در تفسیر آورده است: ان عمر ابن الخطاب سئل عن هذه الآیه، یعنی همین آیه را از عمر سوال کردند که تفسیرش چیست. فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه، خداوند آدم را خلق فرمود و بعد با دست مبارک بر پشت او کشید. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريه فقال خلقت هؤلاء للجنه، عده‌ای را از صلب آدم بیرون آورد و گفت که اینها را برای بهشت آفریدم. و به عمل اهل الجنت یعملون، و اینها در دنیا کارهای اهل بهشت انجام میدهند. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذریه، دو مرتبه خداوند پشت آدم را با دست لمس کرد و ذریه استخراج نمود، بعد فرمود خداوند اینها را برای آتش آفریدن، خلقت هؤلاء للنار، ولذا اینها در دنیا کارهای اهل جهنم را انجام میدن. و به عمل اهل النار یعملون. فقال رجل یا رسول الله ففی مل عمل، یه کسی پرسید خو یا رسول الله پس ما مجبوریم اونهایی را که خداوند در ازل برای آتش آفریده در این جهان کارهای جهنمی ها را انجام میدهند، اونهایی را که خداوند در ازل برای بهشت آفریده در این جهان کار بهشتیان میکنند، پس انسان عمل کردنش در این جهان چه سودی دارد؟ قال يا رسول الله ففي مل عمله؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله الجنة. پیغمبر طبق این روایت که راوی او عمر بن الخطاب است به شما ارشاد به این که فرموده باشد که خیر خداوند کسی را که برای بهشت آفریده کاری می کند که در این دنیا کار بهشتیان را انجام دهد و کاری می کند که تا آخر عمر کار نیک انجام بدهد تا او را به بهشت ببرد و کسی را که برای آتش آفریده است کاری می کند که در این جهان کار دوزخیان را انجام بدهد و تا هنگام مرگ دوزخی صفت باشد تا او را به آتش ببرد. بسیار حالا که زوره زور باشی. این روایت در تفسیر طبری جلد نهم صفحه 77 و در تفسیر الدر المنثور جلد 3 صفحه 143. در روایت دیگر باز از همین شخص قال سألت النبی عن هذه الآیه فقال خلق الله آدم بیده، خداوند آدم را با دست خود آفرید و نفخ فیه من روحه ثم اجلسه، آدم را نشوند فمسح ظهره بیده الیمنا. این روایت یه مقدار روایت قبل را توضیح میده. خدا با دست راست کمر آدم را لمس کرد ولذا بهشتیان آمدن بیرون. بعد با دست چپ، با دست دیگر کمر آدم را لمس کرد ولذا دوزخیان آمدن بیرون. اون وقت تو این روایت هست که میخوانیم باز که بهشتیان سفید بودن، ذرات سفید بودن و جهنمیان ذراتی سیاه بودن. این میخوام عمدن این روایات را آوردم اینجا تا بدونید ریشه این عقیده از کجاست. فقال ذرع ذرعتهم للنار ما شئت من عمل، اونجوری که من میخوام اینو عمل میکنن. ثم اختم لهم به اسوأ اعمالهم فادخلهم النار، که انه خداوند داعیه داره که یه عده را بی جهت به جهنم ببره، برای جهنم آفریده، به زورم اونها رو وادار میکنه بد بکنن تا اینکه اونها رو به جهنم ببره. این روایت باز در تفسیر طبری جلد 9 صفحه 78. و از ابن عباس روایت کردند ان الله تبارک و تعالی ضرب منک به آدم الایمن. اینجا دیگه میگه رو شانه راست آدم کوبید خداوند، اون وقت زراری او به صورت ذرات سفید بیرون آمده. فخرجت کل نفس مخلوقه للجنه بيضاء نقيه فقال هؤلاء اهل الجنه ثم ضرب منكبه الايسر. خداوند رو شانه چپ آدم زد، اون وقت ذریه او به صورت ذرات سیاه بیرون آمدن و خوف خداوند فرمود ها اولائه اهل النار. علی حالن روایات از کتب اهل سنت از همین قبیل است که ما حدود 7-8 تا از این روایات را اینجا آوردیم. در یک روایتی از ابن عباس میگوید، باز از طرق اهل سنت است، لما خلق الله آدم اخذ ذریته من ظهره مثل الذر، یعنی ذریه آدم را از پشت او بیرون آورد همچون ذرات، فقبض قبضتین، یه قبضه با دست راست خدا اینها را گرفت، یه قبضه به دست چپ. اونهایی که به دست راست گرفته بود گفت اینها را برای بهشت آفریده، اونهایی که با دست چپ گرفت گفت اینها را برای جهنم. فقال لأصحاب اليمين ادخلوا الجنة بسلام، وقال للآخرين ادخلوا النار ولا ابالي. ببینید، یعنی خدا میگه من شما را میبرم جهنم، از کسی هم باک ندارم، زور دیگه، قدرتمندم، هر کاری دلم میخواد میکنم. ادخلوا النار ولا ابالي، یعنی از هیچ کس باک ندارم. علی حال این روایات که از اهل سنت است بوی جبر می دهد، معلوم می شود که انسان در این جهان از خود اختیاری ندارد، روز الست برای او چه خواستن همو خواهد شد. ولی در روایات شیعه همین مطلب مطرح است، بدون اون که این مسئله جبر ازش استشمام شود. عن زراره قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام عن الآیه، از این آیه سؤال شد، حضرت فرمودند اخرج الله من ظهر آدم ذریته، خداوند ذریه آدم را از پشت او بیرون آورد، الى یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت هر چه بناس آدم ذریه داشته باشد از پشت او بیرون کشید. فخرجوا وهم كالذر فعرفهم نفسه واراهم نفسه، خداوند جلوه کرد بر آنها تا خود را بر آنها معرفی کند، ولذا آنها همون روز خداشناس شدند و برخی نپذیرفتند، زیر بار نرفتند همون روز. ولولا ذالک ما عرف احد ربه، و اگر اون روز خداوند برای این ذر جلوه نکرده بود، امروز محال بود کسی خداشناس بشود. این روایت در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 40. باز از امام باقر است، حضرت فرموده باشند ثبتت المعرفه و نس الموقف و سیذکرونه، یعنی این عالم زر این اثر را داشت که معرفت و شناخت در دلها ثابت بماند، گرچه موقف را این که خارج شدند و خداوند با اونها سخن گفت و اینها جواب گفتند اینها همه یاد رفتند. انسانها اصل شناخت را هنوز به یاد دارند، اما موقف و این که اون روز چنین حادثه‌ای بر سرشون آمد این را فراموش کردند، ولی یک روزی می آید که باز به یاد می آورند. و سیذکرونه ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ولا من رازقه. و از امام حسن عسکری علیه السلام روایت است، فرمودند ثبتت المعرفه و نسوا الموقف و سیذکرونه ولولا ذالک لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه. اینا همون این روایت اخیری در کتاب کشف الغمه است، جلد دوم صفحه 419. اون دو تا روایت قبلی همون تفسیر عیاشی. علامه مجلسی پس از نقل روایات مربوط به عالم زر گوید بدان که روایات این باب از متشابهات الاخبار است و از مشکلات و معضلات آثار وارده است که بزرگان شیعه در آن اقوال مختلفی دارند. از جمله اخباری ها گفتند اجمالاً به اون ایمان داریم گرچه از حقیقت معنای اون بیخبریم. نمیتونیم بفهمیم یعنی چی در عالم از پشت آدم ذریه را بیرون آورد، اونها را گواه گرفت، نمیفهمیم یعنی چی، ولی ایمان داریم به یک همچین حادثه‌ای، ایمان داریم. خب و نمیدانیم به چه جهت صادر شده است، لذا علم اون را به اهلش موکول می کنه. برخی علامه مجلسی می فرماید برخی این روایات را بر تقیه و موافقت با روایات عامه حمل کردن، یعنی گفتن این روایات عالم زر که از ائمه علیهم السلام صادر شده است تقیتا صادر شده برای اظهار موافقت با یه عقیده‌ای که بین اهل سنت رواج داشته، چون ائمه علیهم السلام برخی اوقات برای رد گم کردن بعض مطالب را موافقتا للعامه می گفتن صرفا برای اظهار موافقت، که نگوین شیعه غیر از اهل سنت چیزی میگن. ولذا در همون مجلسی را که امام صادق نشسته بود گاهی شخصی میمد یک مسئله میپرسید، حضرت واقع را بهش نمیگفت، یعنی اون چوری که مکتب تشیع به اون قائل است به اون نمیگفت، طوری میگفت که این سائل همون جوری که بین اهل سنت شهرت دارد از امام دریافت میکرد، چون نوعاً جواسیس میفرستادن تا اینکه ببینن عقیده امام صادق چیه، آیا عقیده امام صادق برخلاف عقیده علمای اونها هست، آیا شیعه چیزی غیر از اون میگن، تا اینکه از این راه گرفتاری ایجاد کنن برای شیعه. لذا حضرت برای حفظ جان شیعه مطلبی میفرمود که موافق با همون مذهب شایعه موجود باشد، ولی صحابه مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل عبدالرحمن ابن الحجاج، اینها که از بزرگان بودند میفهمیدند که حضرت یه مطلب ظاهری گفت، واقع را نگفت، ولی زا سر تو گوش هم میذاشتن میگفتن اعطاه من جراب نوره، یعنی این مطلب را که بهش گفت از به حساب اون نور کشخانه بهش داد، یعنی یه چیز آشغالی بهش گفت نه یک واقعیتی. میفهمیدن اون وقت عده‌ای گفتن اصلا این روایات از این باب صادر شده برای موافقت با عامه، چون مذهب شایع بین اهل سنت همین بوده. برخی اون را بر تقیه و موافقت با روایات عامه هم کردن، زیرا با روایات اختیار و استطاعت و اینکه انسان در این جهان مختار است و خود سرنوشت خود را می سازد مخالف است. چون با این اصل مخالف است، پس این روایات یک روایاتی است ظاهری، واقعی‌گو نیست. برخی مرحوم مجلسی می فرماید برخی این روایات را بر اختلاف استعداد حمل کردن، یعنی گفتن این الفاظ کنایه است. خداوند میخواد بگوید انسانها دارای استعدادهای مختلفی هستند. بعضی واقعا حق طلب، حق جو، خیرخواه هستند. اینها فطرتاً سر و کارشون با توحید است. بعضی نه، بدخو، بدسرشت، صفات درونی بدی دارن، اینها بدگرا هستن، اینها بر ضد توحید حرکت میکنن. نه اینکه واقعاً در یک مرحله از آفرینش خداوند ذریه آدم را بیرون آورده باشد، نه، اینا الفاظی است کنایه و حکم مثال را دارد. علامه مجلسی میگه این آراء درباره احادیث عالم زر آمده است، ولی خود ایشون چی میفرماید؟ سپس علامه مجلسی میگوید اولا ترک بحث پیرامون این گونه مسائل است، زیرا عقول ما از درک اون عاجز است. بعد نظر شیخ مفید و سید مرتضی و فخر رازی و بزرگانی از این قبیل را مطرح میکنه و روش مطالبی میاره ایشون. علی حال مجلسی حالت توقف میگیره تو این مسئله، میگه من نمیتونم اظهار نظر بکنم تا انشالله بقیه بحث را فردا ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت.